سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر در سراسر ایران و هر کجای جهان که هستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. تظاهرات اعتراض‌آمیز، راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز علیه حکومت فقیه در ایران ادامه دارد. در ایذه و مسجد سلیمان، مرکز نفت ایران، مسجد سلیمان تظاهرات ظرف روزهای گذشته و امروز نیز در جریان بود. همچنین در شهرهای دیگر معلمان و کارگران به تجمعاتی اعتراضی دست زد. و ما در عرصه‌های دیگر، دکتر محمد مصدق در زمان ملی شدن نفت نامی آشنا برای بسیاری در سراسر جهان شد. در عرصه سیاسی امروز ایران نیز همچنان حضور دارد، همچنان که دیگران در گذشته تاریخی ایران حضور دارد. پرسش‌های بسیاری مطرح است که چرا در عرصه امروز ایران چهره‌های سیاسی دیروز و دیروزها در حرکت هستند و مورد بحث و گفتگو کردار و اعمال آنها. آیا دولت محمد مصدق و آنچه که محمد مصدق در ارتباط با ملی شدن نفت انجام داد امروز روز پس از گذشت بیش از نیم قرن تبدیل به یک موضوع آکادمیک و دانشگاهی نشده است؟ همچنان که بسیاری از موضوعات مشابه در کشورهای دیگر ماننده آنچه که چرچیل در انگلستان انجام داد یا ژنرال دوگل در فرانسه. اخیراً کتاب تازه‌ای منتشر شده است از پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد، آقای سعید رهبر، که پیشتر نیز کتاب‌های گوناگونی در این زمینه منتشر کرده بود. کارنامه دولت ملی دکتر محمد مصدق، سیاهه دولت ملی دکتر محمد مصدق در 8 جلد این کتاب منتشر شده است. انتشارات آرش. نوشته‌های پیشین سعید رهبر، نهضت ملی ایران و نگاه دیگر به دیار کهن هست که این کتاب اخیر، نهضت نگاه دیگر به دیار کهن، در واقع سفری است به سفرنامه‌هایی که درباره ایران نوشته شده. 2 میهمان داریم در استکهلم، علیرضا اردبیلی، آقای علیرضا اردبیلی، تحلیلگر سیاسی که مقدمه قابل تأملی حاوی نکات ارزنده ای بر کتاب 8 جلدی آقای رهبر نوشتند، و در ایران آقای کوروش زعیم، رهبر جبهه ملی ایران، سامانه ششم. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای زعیم در تهران، خوش آمدید.
درود به شما آقای چلنگی، خوشحالم که بار دیگه با شما هم صحبت میشم، همچنین آقای اردبیلی، امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
ممنون از حضور شما. آقای اردبیلی، آقای علیرضا اردبیلی تحلیلگر سیاسی هستند، در عرصه سیاسی ایران فعالیت‌هایی داشتند، مدت هاست ناخواسته مانند بسیاری دیگه در سوئد زندگی میکنن. همونطور که اشاره کردم مقدمه ای نوشتن بر کتاب آقای رهبر که این مقدمه در رسانه های دیگری هم منتشر شد، رسانه های اینترنتی گویا و اگر اشتباه نکنم کیهان لندن هم به ما خواهند بود. خوش آمدید آقای اردبیلی.
ممنون از این دعوت. با سلام خدمت شما آقای چالنگی و سلام خدمت آقای کوروش زعیم در تهران.
در مقدمه کتاب که شما نوشتید که در وبسایت پر بیننده گویا هم فکر کنم منتشر شد، نیست؟
بله، گویا و کیهان لندن و چند تا رسانه دیگر.
خب من از شما شروع میکنم آقای اردبیلی. اهمیت کتاب آقای رهبر رو که زحمت زیادی هم کشیدید روزنامه اطلاعات رو ورق زده، تمام روزنامه اطلاعات اون زمان رو. شما در چی میبینید اهمیت این کتاب در چه هست که یک موضوع عرصه سیاسی قدیم ایران رو، گذشته ایران رو دوباره زنده نگه داشته؟
سعید رهبر 30 سال عمرش رو این کار گذاشته. واقعا من شاهد فعالیت شبان روزیش بودم در استکهلم که با هم زندگی میکنیم، همشهری هستیم از این جهت. و اهمیت کتاب برای ما نشون میده فاجعه که امروز هست جمهوری اسلامی به عنوان مرکز غرب ستیزی دنیا، نشون میده که این بار اول نبوده. یه نمونه قبلی هم در تاریخ ایران داشته، اونم دوره 2.5 سال موسوم به دوران ملی شدن صنعت نفت بوده. واقعیت اینه که این و مسئله انقلاب اسلامی و غرب ستیزی در دنیا به این شیوه که ما در این 40 و چند سال شاهدش بودیم هیچ نمونه تاریخی نه در ایران داشته نه در دنیا. اگر جهاد یکتنه ایران اسلامی علیه غرب و همه موازین زندگی متمدنانه بین المللی را فاجعه بدانیم، این فاجعه یک نمونه مشابه دیگه هم داشته و اون ماجرای جنگ پوپولیستی بر علیه تمام نظم جهانی به رهبری دکتر مصدق بوده. یعنی فاجعه بزرگ امروزی ما یک نمونه مشابه قبلی هم داشته که در تاریخ 500 سال اخیر ایران مجموع میشه 2 بار. یعنی ما دومی رو داریم زندگی میکنیم، اولی هم 69 سال پیش اتفاق افتاده یا در واقع تموم شده. برای مقایسه میتونم اشاره کنم که مثلا دولت عثمانی و ترکیه جدید هر دوتاش در ستیز با غرب هستن، نطفه شون در ستیز با غرب بسته شده و در تمام دوران قدرت دولت عثمانی ایران متحد کشورهای غربی برای ایجاد مزاحمت علیه عثمانی بود. و تفاوت‌ها و تشابه‌های 2 مورد از این دو تا فاجعه غرب ستیزی، یکی در دوره دکتر مصدق و یکی در دوران جمهوری اسلامی، هر سه تفاوت و هم تشابهاتش برای ما آموزنده است. شما تصور کنید حتی در دوران انقلاب مشروطه و حتی در دوران اشغال کشور توسط متفقین هیچ جریان غرب ستیزی در ایران راه نیفتاد. و یا مثلا در دوران اشغال متفقین یه تظاهرات 10 نفره علیه این اشغال اجنبی هم ما نداشتیم. یا مثلا وقتی که مجلس شورای ملی به توپ توسط ولادیمیر لیاخوف به توپ بسته میشه، هیچ به عقل کسی نمیرسه که بره سفارت روسیه رو اشغال بکنه. یا در زمان شاه در شرایطی که حدود 150 کشور دنیا مثل ایران شاهنشاهی داره میشدن و 1/3 اونها اسلامی بود، فقط در ایران انقلاب میشه و انقلاب اونم انقلاب اسلامی و اونم نوع غرب ستیزش، در صورتی که در به دلایل از جمله به دلایل دینی اکثر کشورها، در واقع همه کشورهای اسلامی در اون دوران جنگ سرد طرفدار غرب بودن، غرب ستیز نبودن. به انقلاب کشور انقلاب اسلامی در ایران به شدت و لازم نبود، میتونست ضد غرب، میتونست اسلامی بشه ولی به شدت هم طرفدار غرب بشه، مثل داستان جنگ مجاهدین در همسایه شرقی ما در افغانستان که همه مسلمانان مجاهد دنیا به رهبر شامل اسامه بن لادن به رهبری سازمان سیا اونجا سازماندهی شده بودن. و این مسئله بلی. پیش میاد
آقای، چرا؟ آقای اردبیلی اجازه بفرمایید خیلی کوتاه بفرمایید. شما این نکاتش در طول برنامه درباره صحبت میکنید، اما خیلی کوتاه بفرمایید اهمیت این کتاب 8 جلدی رو اگر خوندید قطعا به ما
ببین. کتاب به ما نشون میده
که روشن کتاب به ما نشون میده که شما اشاره میکنید کمک میکنه یا چه هست، یا نور میتابه به
کتاب به ما نشون میده کتاب هم نشون میده که در خطوط اصلی نظام غرب ستیز جمهوری فقاهتی اسلامی ایران، از جمله زن ستیزی، از جمله ستیز با غرب، از جمله محدود کردن زندگی مردم، از جمله محدود کردن ایجاد محدودیت برای زنان، بخصوص وارد کردن اسلام سیاسی به سیاست، همکاری یک نیروی سکولار، یعنی اتفاقی در دوره انقلاب افتاد که کمونیستا، دانشجویان، سکولارها، روشنفکرها با اسلام سیاسی متحد شدند. این در دوره مصدق شروع میشه و مسائل زیادی از جمله ترور، توسل به ترور، توسل به نیروی اوباش، توسل به نیروی چاوشان پایتخت و بسیاری از فجایعی که مثلا شلاق زدن در ملای عام، اعدام با جر صغیر در ملای عام، همه اینها که خیلی ها فکر میکنن یا محدود کردن مشروبات الکلی و فلان و بقیه کارهای پوپولیستی، خیلی ها فکر میکنن که در محصول جمهوری اسلامی، در صورت که در این 4081 صفحه، در این 8 جلد ما میبینیم به کرات همه این موضوعات در دوره اون دو سال و نیمه دوران ملی شدن صنعت نفت ما شاهدش هستیم.
بله آقای زعیم گرامی، پوپولیستی رو نزدیکترین معنا یعنی عوام فریبانه، عوام فریبی، یا مفهوم به همین نزدیکی میشه مثل تعبیر کرد. آقای زعیم گرامی، شما آنچه رو که ایشون گفتن اهمیت کتاب سعید رهبر رو اشاره کردن، آقای رهبر رو، شما اهمیت دولت دکتر محمد مصدق رو در چی میبینین؟ آنچه که ایشون گفتن اینه که کتاب بر اساس اسناد روزنامه اطلاعات نشون میده اون چی که امروز اتفاق میفته در ایران یا بعد از انقلاب در اون دوران اتفاق افتاده و ریشه‌اش به نحوی برمیگرده به همون دوران هم. نظر و نگاه شما رو به دولت دکتر محمد مصدق، اهمیتش در چه بود که امروز روز همچنان مطرح است؟
من وقتی شنیدم که این کتاب نوشته شده، الان که گفتن از روزنامه اطلاعات بوده، دیگه متوجه شدم که کاملا مسیر فکری نادرست و خلاف واقعیات تاریخی بود. اولا اون دومی نبود، این غرب ستیزی وقتی انگلستان یک امپراتوری بود و هندوستان رو گرفته بود، کشورهای دیگری گرفته بود، اونا رو غارت میکرد، به کشور ما اومده بود، این دفعه دوم نبود. زمان رفت ناصرالدین شاه هم قرارداد مثلا پنبه رو با رویتر از ناصرالدین شاه این بود که تمام تنباکوی ایران فروخته بشه فقط و فقط به انگلستان و اونها حق دارن اینها رو به خرده فروش ها بفروشن. خب ملت اینو نتونستن بپذیرن. سه تا از بزرگترین پنبه‌کاران کشور که یکیش جد من بود، رفتن با ناصرالدین شاه صحبت کردن، گفتن آقا تو داری دارایی ما رو به بیگانه میدی، ما خودمون مگه چلاقیم که بریم اینا رو به خود فروشا بفروشیم یا صادر بکنیم؟ یا نادرشاه زیر میگم ببخشید ناصرالدین شاه زیر بار نرفت، زیر بار نرفت، آمدن به اسدآبادی در تهران گفتن که فتوا بده، گفت من با انگلیسا در نمیافتم، با یه روحانی تو شیراز همینجور با سه چهار تا شهر این درخواستو کردن، قبول نکردن. بعد اومدن ستایشون تقریبا میشه گفت 50% تولید تنباکوی کشور رو در یک روز، در یک ساعت تو میدون شهر آتش زدن تا به ناصرالدین شاه بگن ما بیگانه نمیفروشیم، ما خودمون میخوایم بفروشیم. بنابراین اینو حالا میگید غرب ستیزی، دور به هر حال موفق شدن. حالا اون داستان فتوا و اینا رو دیگه وقتتون نمیگیرم، اونم خیلی دشوار بود که این آقایون از اون فتوا بگیرن از آقای میرزای شیرازی، اونم میترسیدن که انگلیسا. بالاخره این سه نفر، یعنی آقای زهراب از اصفهان، آقای چیز از تبریز و زعیم از کاشان، رفتن اونجا، اومدن بیرون، گفتن فتوا گفته، شایع شد که فتوا رو خودشون نوشتن. بنابراین این یک حرکت، آیا شما این رو یه حرکت ضد غرب بدونید؟ دوم، قراردادی که با رویتر درباره نفت ایران، شما میدونید اون قرارداد چجوری بسته شده بود؟ اون هم توسط قاجار ساختن بسته شده بود که اکتشاف و استخراج نفت ایران مطلقاً و انحصاراً مال شرکت نفت ایران انگلیس باشه. شراکتی. چجوری شراکتی؟ یعنی یک، که تمام نفت نیروی دریایی بریتانیا باید رایگان بهشون داده بشه. دو، هیچ ایرانی حق دخالت در اکتشاف، استخراج، فروش یا اینکه چند فروختن، به کجا فروختن، چقدر، نباید داشته باشه. اینا سه هیچ ایرانی راه نمیدادن. فقط کارگرای ایرانی که تو حلبی آباد زندگی میکردن، پابرهنه تابسون زمستون میرفتن که عملگی بکنن. برای تازه پولی که میدادن نمیدونستید که این حالا چیکار میکنن این دزدان کنونی ما، میرن نفت رو میفروشن، شما نمیدونید چقدر فروختن، پولش کجا رفته، یا معدنامو میکاون طلا و آهن و فلزات دیگر رو صادر میکنن، شما نمیدونید چقدر در آوردن، چقدر صادر کردن، چقدر فروختن، پولش کجا رفته. اونجا دولت بریتانیا این کارو با ما میکرد و بعدش چند میلیون لیره میداد، میگفت این سهم شماست. خب اینو مصدق بر نمیتاد. هفتاد رضاشاه سعی کرد که این چیز قرارداد رو لغو بکنه یا عوضش بکنه، ولی زورش نرسید. مثلا 16% سهم ایران رو کرد 20%، یه همچین چیز. ولی مصدق ببینید دید تمام سیاست کشور زیر نفوذ انگلستانه و درآمد کشور از بزرگترین معادن طبیعیش دسته کشور بیگانه است. توهین به مردمشه، یعنی اجازه نمیدن، انگار ما مثلا غریبه ایم توی زندگی خودمان. بعدن هم این مثالا زمان جمهوری اسلامی هم رخ داده، ما دربارش نوشتیم. بنابراین مصدق آمد غرب ستیزی نکرد، آمد گفت آقا جان این نفت مال ماست، ما خودمون میخوایم اینو استخراج کنیم، به شما میفروشیم، کارگرا و مهندسانتون و کارمندانتونم قدمشون رو چشم بمونن کار کنن، ما حقوقشون رو میدیم، همون حقوق شما میدیم ما هم بهشون میدیم. این غرب ستیزیه. خب اونا زیر بار نرفتن، وقتی زیر بار نرفتن اومد ملی کردن مطرح شد که تو مجلس 16 هم چیز شد. تازه مصدق نیمد مثل جمهوری اسلامی تیپا و هرچی قانون بین المللی بزنه، آمد طرحش رو یک دادگاه بین المللی، حتی با یک وکیلی که اونم اروپایی بود، انگلیسی بود فکر میکنم، اون وکیل آمد اونجا دفاع کرد زیر قانونهای بین المللی. حالا با این موجوداتی که الان با ما حکومت میکنن مقایسه کنید، این غرب ستیزیه. تازه وقتی هریمن آمد و صحبت کرد، این که من میدانم چون مصدق راضی شد به هریمن، گفت ما با 50-50 موافقیم. هریمن این چیز رو، این صحبت رو ارائه نداد به رئیس جمهور آمریکا، یعنی انتقال نداد. الان تاریخ نشون
اینو بر چه سندی میفرمایید؟ خیلی سندایی هست که میگه این مصدق موافقت نکرد با 50-50.
این دروغه. ببینید تو اون جلسه
اون دلیل نداشت، برای اینکه آمریکا واسطه شده بود و آقای هریمن اصلا به دنبال راه حل بودن آمریکایی.
نه واقعا هریمن، شمس الدین امیرعلایی تو این مذاکرات بوده. شمس الدین امیرعلایی میدونید وزیر کشور و وزیر دادگستری همه چیز مصدق و دوست خانوادگی ما هم بود، حتی تا چند سال، 10 سال پیش خونه ما رفت آمد. اون وقت یه جزوه‌ای هم نوشت که من منتشرش کردم، مقدمه هم بهش نوشتم و پسر دکتر مصدق
من بفهمید که سند اشاره فرمودید
غلام حسین خان مصدق منو تایید کرد، اونم دوست خانوادگی ما تو خونه ما میمد. بنابراین گفتن که اینا گله میکردن، گفت مصدق دلگیر شده بود چرا پیامش نرسیده بود به هریمن، هریمن نرسونده بود پیام. این کجاش غرب ستیزی؟
شما خیلی کوتاه بفرمایید آقای زعیم، چون اشاره کردین خب وقتی روزنامه اطلاعات چون این اساسی جوری که بی اعتبار میکنید مأخذ رو بر چه اساسی؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید من بی اعتبار نمی کنم و روزنامه اطلاعات اون زمان روزنامه های آزاد بودن که حتی علیه مصدق می نوشتن، حتی روزنامه حزب توده هم روزنامه داشت، همه روزنامه داشتن و مصدق هم دستور داده بود که هرگز هیچ روزنامه یا سخنوری که علیه او می نویسه یا میگه چیز دستگیر نکنه. ولی روزنامه اطلاعات هیچ وقت حرفی نمی زد که به دربار بر بخوره.
از مصدق این کتاب ما
خیلی محافظه، اون فقط خبر میدهش،
بله خب ایشون هم اونطور که من کتاب رو دیدم خبرها رو منعکس کردن. از آقای اردبیلی میشنویم پاسخ اون چه که
روزنامه
آقای زعیم که این غرب ستیزی نبوده بلکه شنید. بفرمایید.
روزنامه اطلاعات مهمترین روزنامه ایران بود در این تاریخ و روزنامه بود حرفه‌ای، کاملا حرفه‌ای، به اندازه کافی مطلب علیه دربار هم داره و کلن سانسور مهمی در اون تاریخ نبود در علیه مطبوعات، نه در علیه مطبوعات جبهه ملی یا حزب توده یا اطلاعات یا بغیر و ذالک، این نبوده. به اندازه کافی اسناد از نگاه مختلف است. به اضافه اسنادی که در این مجموعه سعید رهبر اومده توسط صورت جلسه های مجلس هم که بسیاری از اونا انعکاسش هم تو این کتاب هست تایید میشه. این یه مسئله. این که غرب ستیزی نبوده صحبتی نبود که ایران قبلا با غرب همیشه گل و بلبل بوده، هیچ اختلافی نداشته. سر مسئله تنباکو، سر مسئله اشغال شمال ایران توسط روسیه، سر مسئله جنگ‌های ایران و روس و یا مثلا جنگ‌های دیگر با همسایه فرانک و ایران، هر کشوری اختلاف داشته. ولی ارتقا دادن همچو اختلافی به سطح یک مبارزه حق و باطل، تبدیل کردن 28 مرداد به یک عاشورای دیگر و به یک عاشورای ناسیونالیستی و ول نکردن مسئله و اعلام کردن دربار به عنوان یک مرکز گرد خائن سادیست که علیه منافع کشور، علیه منافع ملت فعالیت میکنن و یا سیاه و سفید کردن مسئله و ادامه دادن بی پایان مسئله که تا امروز ادامه داره. مسائل زیادی هست که در کشورهای بسیار زیاد دیگری مثل مثلا لهستان ده ها بار اشغال شده، ژاپن با بمب اتمی زده شده، یا آلمان یا روسیه یا خیلی از این کشورها با هم درگیر بودن، ولی هیچ کدوم از اینها مثل روایت عاشورایی به روایت حق و باطل دا خسارت دنیا و آخرت تبدیل نشده. ولی این مورد 28 مرداد و این دوران ملی شدن صنعت نفت متاسفانه به اون تبدیل شده و اتفاقا چیزی که ما از کتاب سعید رهبر دریافت میکنیم مسئله است که مسئله سری قرارداد نیست، چون ده انواع اقسام امکان مصالحه پیش میاد. اصلا ورود مصدق به مجلس و به موضوع مسئله نفت وقتی که قرارداد گسکولشایی هم مطرحه و اونجا یه پیشنهاد مصالحه هست و پیشنهادات مصالحه متعددی در این دو سال و نیم ارائه میشه که با آخرینش هم مصدق اتفاقا موافق بود. فقط چون ایشون با هر کسی که ملاقات میکرد، با آخرین نفر که ملاقات میکرد نظرش نفر اون عوض شده میشد، معمول این بود، اول موافقت میکنه با آخرین پیشنهاد مصالحه، ولی بعدن که زیرش داده و حسیبی و چند نفر دیگر میان به ملاقاتش، بعدن که آقایون از ملاقات دکتر مصدق میان بیرون، نظر ایشون رو عوض میشه. یعنی این مسئله بوده و الا کشورهای مثل لیبی، ونزوئلا و عربستان هم با قرارداد نفت مسئله داشتن، ظالمانه بود. خب اینا رفتن بدون حماسه ملی، بدون نهضت ملی از طریق مذاکره حل کردن. همون مذاکره، همون پیشنهادها برای ایران مطرح بود. این که ما این قرارداد ظالمانه داریم، خب همه کشورها داشتن، همه کشورها، حتی کشورهای غربی، حتی کشورهای غربی علیه همدیگر قرارداد ظالمانه داشتن. خب اینا از طریق مذاکره و مصالحه حل کردن، نه اینکه از طریق برهم زدن شرایط بازی یا اینکه مثلا کارهایی که دکتر مصدق بهش متوسل میشه و بعدا ما در انقلاب میبینیم، مثلا استفاده از مسلمانان متعصب مثل فدایان اسلام برای ترور مخالف سیاسیش. دکتر مصدق رئیس اپوزیسیون قانونی وقت توی مجلس شورای ملی، نخست وزیر قانونی حاجی علی رزمارا را به مرگ تهدید میکنه، میگه من تو رو میکشم، و بعدا به فاصله کمی خلیل طهماسبی از فدایان اسلام حاج علی رزمارا را میکشه و در مطبوعات جبهه ملی از جمله در نوشته های دکتر حسین فاطمی از این مسئله تقدیر میشه، مینویسن که این رزمارا به جهنم رفت. اینو مطبوعات جبهه ملی مینویسن. من میتونم صحبت های دکتر فاطمی رو بخونم، از رو نقل قول بکنم، اینجا دم دستم دارم.
اینا ببخشید آقای عبدالی، اینا در کتاب آقای رهبر اومده جزئیات این
100%، هزاران جا، صدها مورد. ببین اشاره میشه جا به جا، من بعضی مواردش برای بحث امروز اینجا دم دست دارم، لازم شد میخونم، از رو میخونم. ببین دکتر مصدق بعدن یه لایحه جبهه ملی، یک لایحه سفوریتی برای مجلس شورای ملی میاره که این و زیر شد کسانی امضا کردن، وحشتناک این کسان، اسامی رو شما ببینید تعجب میکنید که چه کسانی زیر تکماده سفوریتی رو امضا کردن برای عفو خلیل طهماسبی. دکتر مصدق دکتر حقوقه، این میدونه که تفکیک قوا هست، این به عنوان رئیس قوه مجریه نمیتونه در کار قوه قضاییه دخالت میکنه.
اجازه بفرمایید چون الان در واقع کتاب عنوانش همین هست، کتاب هشتجلدی سیاهی دولت ملی دکتر محمد مصدق، همه فرمایشات شما در این کتاب قطعا هست. صحبت بر سر کتاب هست که در این کتاب چه نکات مهمی هست، اهمیتش هست که شما اشاره کنید، وگرنه بخوایم اون ایام رو جز به جز برسیم خب وقت ما کم. در این زمینه‌ای که صحبت کردن آقای اردبیلی، از شما میشنویم اتهاماتی که متوجه دکتر محمد مصدق هست و پرسش اولیه من همچنان به جای خود باقی است که بعداً مطرح خواهیم کرد، اهمیت دکتر مصدق. اگر بفرمایید.
من هرگز نشنیدم این صحبتایی که ایشون میکنن از قول مصدق، من هرگز نشنیدم، چون ببینید من با اقلا نیمی از کابینش رفت آمد داشتیم و خونه ما یه خونه پدر عموی پدرم می آمدن می رفتن، ماهی یه بار دوره داشتن. اصلا مصدق این حرفا دهنش در نمی، من اصلا نشنیدم.
خب ببخشید آقای زعیم، میبخشید در اینکه بس روشن باشه، شما نمیشه انتظار داشت از همراهان آقای مصدق شنید که از آقای ملکی و بقیه هم هستن بفرمایید که جدا شدگان از مصدق.
یه لات هم ممکنه بیاد توی، خب مام توی جبهه ملی آدمایی داریم که حرفایی میزنن ما نمیپذیریم، این دلیل نمیشه. چون مصدق و اقلا با 4 تا 5 تا وزیران درجه یک که مصدق ما رفت آمد داشتیم، خاتمی همینطور، اصلا گفتمان اونها این چیزا نبود. من دلم میخواد منبع این
آقای جناب زعیم میبرشیم
من منبع بگم
اجازه بفرمایید آقای زعیم، چون این سنگ بنای بحث داره به یه جای دیگه میره. ببینید بحث این که شما نشنیدید و سندیت فقط آن چیزی است که شما از طریق نزدیکانتون شنیدید، این بحث ما نیست، چون کسان دیگه هم حرفایی زدن. آقای میرفتروز تحقیقات داره، من سر اجازه بفرمایید بینندگان واگذار میکنم، کسانی از آقای مصدق جدا شدن. آقای خلیل ملکی قطعا آدم لاتی نیست، آقای خلیل ملکی رو حتی یک متفکر سیاسی میدونن یا هر چیزی، و بقیه حرفایی زدن نسبی. این حرف بر سر اینه، یا حرفی که آقای مصدق راجع به دولت به اصطلاح چیز ترم مفسد فی الارض رو که به کار میبرن در استیضاح دولت وثوق الدوله و بقیه، خب اینا هست. اون چه رو که ایشون الان گفتن شما چه مشکلی باش دارید؟
آخه ببینید یک میگن که فلان اشخاص ممکنه حرف مفت بزنن، تو همه دولت ها هستن که احساسات خودشون رو یا به روزنامه ها میگن یا به همکاران مردم میگن، ولی این که بگید اینو مصدق گفته یا مصدق بهشون گفته بگی، این اصلا غیر عادیه، چون اخلاق مصدق با اینجور چیزا جور در نمیاد. مثلا همون موضوع اسلامگرایی، مصدق خب مسلمان بود، خب خانومش بسیار متعصب بود، خودشو من اقلا 2 بار تو خونمون دیدم و خانومش نماز بود، خودش من اصلا نشنیدم و نشنیدم که ایشون مثلا نماز بخونه تو خونش، ولی یه مسلمان معتقد بود، اینو میدونیم. ببینید چی ما خواستم بگم، اینهایی که این نقل قولهایی که ایشون کردن که میگن مصدق اینو گفته، اون ناقل این صحبت ممکنه دروغ گفته باشه یا مثلا گزافه گویی کرده باشه.
خب آچارنگی میتونم مطالعه کنم؟
این ادبیات ادبیات مصدق نبود، من دارم میگم این ادبیات شما.
اجازه بفرمایید ببینیم سند ایشون چی هست، آقای اردبیلی چی هست، چون کسانی اطرافیان مصدق، اجازه بفرمایید من مایل نیستم در بحث دخالت کنم، اون تو من طرف بینندگان، برای اینکه نکات باید در مسیر درست بره، ببینید خب خیلی سندها هست، کسان بی‌طرفی آمدن گفتن اینی که آقای مصدق، دکتر محمد مصدق مثلا شخصیت سیاسی خدماتی داره، لغزش هایی داره، تردیدی نیست،
همه دارن.
همراهان اجازه بفرمایید، همراهان آقای دکتر مصدق آمدن مثل آقای خلیل ملکی و بقیه. اینی که آقای مصدق در استیضاح کابینه دولت وثوق الدوله میاد و ترم مفسد فعل ارز رو به کار میبره، اینی که آقای اردبیلی که نگفته، این که هست در اسناد مجلس هست، منتشر شده است. اینی که ایشون چندین بار قرآن عجیبشون در میارن و میگه این کار مخالف دستورات قرآن هست، خب اینا هست در مکالمات مجلس هست. خیلی کوتاه بفرمایید آقای اردبیلی، توضیحات من فقط
صورت جلسه مجلس میکنم،
نکات تاریخی است و بس، بفرمایید.
صورت جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی 1329-46، مذاکرات نمایندگان اقلیت مجلس به رهبری پیشوا مصدق. دکتر مصدق، یعنی نقل قول داخلی گرمز، من خودم شما را میکشم، خطاب به رزمارا آزاد، یعنی عبدالقدیر آزاد، خیانت کردند، خائنها هفتیر میخواهند، گلوله میخواهند. دکتر مصدق ادامه میده، اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی ترم، میکشم، همینجا شما را میکشم. خب بعد برسیم به اون ماده واحده که بعد اینکه کشته میشه، دکتر مصدق نخست وزیر میشه و جبهه ملی در مجلس اک فراکسیون اکثریت حزب حاکمه، جریان حاکمه. ماده واحده، چون جنایت حاج علی رزمارا و حمایت او از اجانب بر ملت ایران ثابت است، بر فرض اینکه او قاتل استاد خلیل طهماسبی می باشد، بر فرض اینکه از نظر ملت بیگناه و تبرئه می شود، قنات آبادی، شمس قنات آبادی عضو فدایان اسلامه، کریمی، حسیبی، شایگان، دکتر شایگان، جلالی، امبچی، بقایی، زهری، ملکی، زیرکزاده، دکتر ملکی، دکتر فلسفی، ناظرزاده، پارسا، اقبال وکیلپور و 14 امضای دیگر. این ماده واحد است توی اسناد مجلس وجود داره. ببین دولت ها چند نوع آدم میکشن، یکی از طریق مثل جلسات مثلا بولشویک ها که در دادگاه مسکو میکشتن، دادگاه فرمایشی، یک نوع از نوع این که کسی رو بکشن مخفی، به مخفیانه، به ایلاتی یه تروریستی، یا به کسی پولی بدن یا سفارشی بدن یا سازمان امنیت اونو بکشه. ولی اینکه تو صحنه علنی مجلس رئیس اپوزیسیون که دکتر مصدقه، نخست وزیر قانون تهدید به مرگ میکنه، بعد این طرف اینا میکشه و بعد این میره زندان محکوم میشه، قوه قضاییه محکوم میکنه، قوه رئیس قوه مقننه دکتر مصدق در کار مجلس رو وادار میکنه با ماده واحده که گفتم، اینو تصویر میکنه با سه فوریت و این قاتل رو از زندان آزاد میکنه و بعد این به حضور پیشوا مصدق در خونه منزل شخصی آقای مصدق میرسه و 45 دقیقه در انتظاره. نکته بسیار جالب اینه، اجازه عکاسی به خبرنگارا نمیده، یعنی مصدق متوجه بوده به عنوان حقوقدان کارش که میکنه اشتباهه.
45 دقیقه منتظر بودن که آقای خلیل طهماسبی
در حضورش بوده، در خونه خلیل طهماسبی به مدت 45 دقیقه در خونه مصدق به حضور دکتر مصدق شرفیاب میشه، اونجور که در اسناد اومده.
جناب زعیم، درباره اون چه که آقای اردبیلی نظر شما؟
یک فدایان اسلام با کاشانی رابطه داشتن، هر شنوی داشتن از کاشانی. اگر من بخوام یکی رو بکشم من عصبانی میشم. شما شاید مادرامون گاهی گفتن نخوری یا میکشم، این دلیلی نیست. آدمی که یا سیاست مداری که داره یک کشوری رو اداره میکنه میاد ملای عامونم تو مجلس میگه میکشم، خشمگین شده یه حرفی زده، اصلا منطقی نیست که کسی اون میتونست پنهانی این کارو بکنه. ولی با فدایان اسلام، فقط فدایان اسلام چون از کاشانی حمایت میکردن و کاشانی رو باور داشتن، هر چی کاشانی میگفت اونا انجام میداد. ولی با مصدق اونجوری که من خوندم، خب منم پژوهش کردم، کتابم نوشتم، جزئیات نوشتم بدون رو دروسی، این که مصدق دستور همچین دستوری بده اصلا غیر ممکنه، اصلا غیر ممکنه. آیا شما هیچ وقت به بچه‌تون نگفتید مثلا میکشمت یا میزنمت، حتی به شوخی؟ یا به جدی عصبانی شدی گفتی. اون داشته یکی از مهم
عفه بخشش قاتل چی؟
آقای اردبیلی اجازه
بدید. مصدق داشته یکی از مهمترین لایه‌های قرن رو برای نجات ایران از سلطه بیگانه داشته مصوب کرده که اینو به نتیجه برسونه. خب هر کس جلوش میمده با خشم باش شاید
خب تشبیه جناب زعیم عزیز
کاری که اون کرده اون کاریه که در تاریخ حالا شما یه نسبت هایی دادید که من الان جزئیاتشو فراموش کردم ولی ببینید مصدق تحولی که مصدق در ایران به وجود آورد یعنی ایران رو از حالت بردگی، وقتی میگم بردگی جزئیات چون میتونید کتاب من بخونید، بردگی بریتانیا که زمان قاجار به وجود آمد، میدونید که از قاجار از انگلیس ها به شدت قاجار همون با تایید انگلستان افغانستان رو سپردن به و بلوچستان از دست دادیم، افغانستان از دست دادیم، از دست دادیم. تو قاجار اینجوری بود، آدم های فاسد بودن، پادشاهانشون بی سواد فاسد بودن. اما هم تقریبا
اهمیت اون چی که مصدق که سوال اولیه من هست شده بفرمایید برگردیم به همین مسئله بردگی رو بردهداری رو که میفرمایید من باید این رو اضافه کنم که در سال 1311 هست که رضا شاه پهلوی قانون بردهداری رو در ایران لغو میکنه و اون چی که آمد اجازه بفرمایید و آن که آمد و اعلام کرد از فردا با سفارتخانه ها زیر بیرق خارجی نباید رفت چون در دولت های قاجار می نشستن با افتخار انگلوفیل می زدن روسوفیل می زدن روی سینه هاشون که ما زیر بیرق روسیم و انگلیس، اینها همه رو لقیم، بحث دیگری است. اما جناب زنگ چون اشاره کردید به این که ادبیات دکتر مصدق و بس بر سر این نیست که شخص مصدق دستور داده، اون چه که آقای اردبیلی میگه، بس بر سر اینی که فردایی که کشته میشه آقای رزمارا، حاجی رزمارا، افراد نزدیک به مصدق، دکتر شایگان و بقیه ستایش میکنن، طلب عفو میکنن و بعدا ملاقات میکنه آقای خلیل طماسبی با آقای مصدق. ایشون اینو گفتن. بله اون قابل فهم هست که بسیار مادرها عصبانی میشن، بچه هم حتی میگن میکشمت که بسیار بازم کار غلطی است، ولی چون شما اشاره کردید ادبیات دکتر مصدق این نیست. اجازه بفرمایید ببینیم آقای اردبیلی در این مورد خیلی کوتاه. آقای اردبیلی بفرمایید.
اجازه بدم ممنون. یه نکته من از زبان دکتر حسین فاطمی بخونم که از چهره‌های برجسته نزدیکترین در واقع و تنها کسی بود که اعدام شد در جریان در باختر امروز که روزنامه خودش بوده مینویسه: دست توانای یک مرد مجاهد و فداکار خلیل طماسبی تومار خیانت یک فرزند ناخلف وطن یعنی رزمارا را در هم پیچید و نقشه های مضر و خطرناک او را در دل خاک مدفون ساخت. گلوله خلیل طماسبی که دنباله تیر سید حسین امامی شهید قاتل کسروی و عبدالحسین حجیر بود، این اثر را در ایران و دنیا باقی گذاشت که اگر اجنبی غارت کرد بخواهد از راه دیکتاتور تراشه نفوذ ننگین و شرم‌آور خیش را به ملت ما تحمیل کند، جوانان فداکار مبارز یعنی فدایان اسلام به قیمت خون خود حاضر به شستن لکه های بدنامی وطن خواهند بود. ببین به صورت بسیار روشنی آشکاری حسین فاطمی بچه نبود، میدونست چه می‌نویسه. داره میگه که فدایان اسلام دارن در راه مصالح ملی یه جریان متعصب مذهبی از طریق ترور و قاتل احمد کسروی و قاتل عبدالحسین حجیر و قاتل رزمارا داره ستایش میکنه. یک بسیار روشنه، یعنی ورود اسلام سیاسی، ورود تعصب سیاسی به سیاست در عالی ترین سطح کشوری در سطح انجمن محلی نیست.
بفرمایید آقای زعیم در همین مورد و پرسش من تمام جزئیات لابد در کتاب 8 جلدی آقای رهبر هست اونطور که اشاره کردم، ولی پرسش من این هست: مردانی بودند، زنانی هم بدون تردید در تاریخ ملت‌های دیگه خدمات بسیار ارزنده‌ای کردند. وینستون چرچیل نمونه بسیار روشنی از خدماتی که به انگلیس کرد، اما الان سالهاست موضوع تاریخی است. یعنی اگه یکی بره در منچستر بگه من راه چرچیل رو ادامه میدم نامزد انتخابات باشه، خب میگن این یه مشکل داره. یا مثلا جنرال دوگل، الان هواداران دوگل حزب به اصطلاح دنبال روی دوگل در انتخابات اخیر فرانسه زیر 5% آوردن. چرا محمد مصدق، دکتر محمد مصدق آمد خدماتی که لغزش هایی داشت مثل آدم سیاسی دیگه هنوز مطرحه؟ چرا باید مطرح باشه؟ این چه مهملی هست نگرش میداره؟ اون چی که شما راه مصدق مینامید یا دیگران چه هست که راه چرچیل و دوگل وجود نداره؟
ببینید، اون چی که ما درباره مصدق میگیم، مصدق فراموش نکنید که یک پروژه بسیار سنگینی رو در دست داشت. اون در اون زمان همینجور که همه میگن، خودش هم میگه، مجلس ایران، دولت ایران پر از کسانی بود که با چیز انگلستان، هر از انگلستان حرفشنوی داشتن. حتی اون انتخابات مجلس افتهام که متوقف کرد برای این بود که لایحه، یعنی توی دیوان لایحه موضوع ملی شدن نفت مطرح بود و میترسید که بعد در دقیقا نیمی از کشور ارتش هم علیهش بود، داشتن دخالت میکردن و به زور نماینده های خودشون رو ارتش اون موقع توی شهرستان ها پر میکرد. این دید الان اگر این ادامه پیدا کنه تمام مجلس اکثریت ضد ملی شدن نفت خواهند بود و لایحه نفت که الان توی لایحه هست اون رو پس خواهند کشید و موضوع منتفی خواهد شد. یکی از بزرگترین حرکت های سیاسی تاریخ ایران رو این انجام داد. یعنی شما اگه تاریخ ایران رو بخونید که از زمان قاجار چقدر ما زیر دست انگلستان بودیم و حرفشنوی داشتیم و کشورمون عقب افتاده شده بود، حالا به حالا نگاه کنید چقدر زیر دست روسیه هستیم، کشورمون عقب افتاده شده. اون موقع مصدق داشت یک سنگ بزرگ و بلند میکرد. شما فکر کنید دشمنم زیاد داشت، دربار دشمنش بود، ارتش دشمنش بود، جاسوسا دشمنش بودن، تنها با یه عده کوچکی میخواست این سنگ بزرگ برداره. شما بودید چه کار میکردید؟
اولا جناب زعیم، پرسش من این نیست. اون چی که کارنامه دکتر مصدق هست هست. حرف من اینه که چرا هنوز مطرحه؟ چرا باید مطرح باشه؟ چرا هنوز ما قضیه امیرکبیر در عرصه سیاسی امروز ایران مطرحه؟ خدماتی که رضا شاه پهلوی هم کرد بسیار زیاد هست. امروز روز نسل جوان ما میبینیم مثلا حتی ستایش میکنه. حرف من این هست که چرا هنوز مصدق، مثلا وقتی شما میگین راه مصدق، یعنی امروز بخواین راه مصدق رو برین چه راهیست که خواهید رفت؟ من که دارم خدمت شما هستم و خدمت آقای اردبیلی، پدر من از رهبران اعتصابیون بود در جریان ملی شدن نفت در مسجد سلیمان، بسیار معروف، یعنی اینا رو میدونه. ولی منظور من کارنامه نیست. چرا باید مطرح باشن؟ مثلا آقای مصدق از نیویورک به مصر رفت و با آقای نحاس ملاقات کرد، نخست وزیر ملی گرای مصر. آقای سعد زغلول کار کمی نکرد در تاریخ معاصر مصر. جمال عبدالناصر کار مهم میکرد و همه اینا، ولی دیگه مطرح نیستن. یه از یه دانشگاهی، چرا همچنان ما الان چند تا جبهه ملی داریم، چند تا و همچنان
شما تاثیرگذاری مصدق رو ارزیابی کنید. ببینید مصدق آمد، خب این حالا ملی شدن نفت نه به خاطر این بود که شرکت نفت رو ملی بکنه، به خاطر این بوده از زیر سلطه بریتانیا در بیاره. و گفتم بیشتر همه تقریبا دولت، اکثریت دولت میترسیدن با انگلستان در بیفته. این در افتاده بود و کار انجام داد. این که مهم، این چیزی که خیلی مهمه درباره مصدق اینه که مصدق این کار رو قانونی کرد، یعنی انقلاب نکرد یا مثلا زیر قرارداد نزد. اومد گفت ما میخوایم اینجا مال ماست، ما میخوایم شما هم شریک باشید ولی مال ما. یک خطایی هم که انگلستان کرده بود این بود که شرکت نفت ایران انگلیس، انگلیس‌ها بدون اجازه ایران 51% سهم اون شرکت رو به نیروی دریاییشون فروخته بودن. این خلافه این بود، چون قرار نبود دو تا شرکت با هم شریک بودن، نه ارتش یک کشور. اونم ایشون رفت داشت میرفت تمام کاراشو قانونی کرد، یعنی چیزی که الان جمهوری اسلامی اصلا حالیش نیست. اومد دعوا شد به یه دادگاه بین المللی بود، زیر با قانونهایی که در اون دادگاه بود و در اون سنت بود، حتی با وکیلی که اون روش دفاع قانوناشون آشنا بود، رفت قانون به طور قانونی قرارداد و لغو قرارداد رو تثبیت کرد. بنابراین شما فکر کنید یک همچین اندیشه. یه چیزی دیگه شما آقای اردبیلی گفتن میخواستم بگم،
خیلی کوتاه بگم آقای زعیم، همه اینی که میگم
از نظر مسلمانیش آیه اینو من خدمت این شد الان یادم افتاد، زمانی که دولتش رو تشکیل میداد آقای بازرگان پیشنهاد شده بود از بعضی از همراهانش برای وزارت آموزش پرورش.
مخالفت.
چرا مخالفت کرد؟ گفت که اینا لچک به سر دخترمون میکنن.
بله اجازه بفرمایید. ولی اینه که من گفتم پدر من میگم فعالان بود، بعد از 28 مرداد هم حتی بازداشت شد به طور موقت، ولی از منتقدانم بود، یعنی برخی از سیاست‌های مصدق در مناطق نفی. ما البته بچه بودیم یاد نمیاریم. قانونی کرد به اصطلاح بیرون اومدن زیر سلطه انگلیس رو مصدق.
دقیقا.
حرف آقای زعیم استنباط من این هست، چون اینه در کتاب سعید رهبر ما اینو میبینیم، یا این واقعیت داره یا نهایتا از دید شما کارنامه به سود منافع ملی ایران عمل شد، یا از شما میشنم.
مسئله سر قرارداد نفت که بحث اصلی مسئله است، گفتم بارها طرح مصالحه بوده، از نوع مصالحه که کشورهای دیگه هم بدون حماسه داشتن، مثل لیبی و ونزوئلا و عربستان. همین امروز شرکت صنایع نفت و گاز نروژ در همسایگی سوئد توسط شرکت‌های بیشماری از 20 کشور مهم دنیا اداره میشه. کشور نروژ کشور غیر صنعتی نیست، شما حساب بکنید که حالا ایران اون موقع کجا بود. و این ولی خب قرارداد ناعادلانه بود، اونم میگم همچنان که کشورهای دیگه بدون حماسه اینو حل کردن، در مورد آلترناتیو مطرح بود و اینو تبدیل کردن این مسئله به یک آنتاگونیسم، به یک امر سازش ناپذیری، به یک حماسه و یک جهاد حق و باطل، این اشتباه بود. ولی تلاش بسیار نجیبانه بود که تلاش قرارداد که ناعادلانه است عادلانه‌تر بشه، یا عادلانه بشه. این بسیار نجیبانه و بسیار کار درستی بود، ولی به خاطر اینکه مصدق فکر میکرد، یعنی از این کتاب این مستفاد میشه، این احساس میکرد که میخواد یه بهشتی درست کنه، برای بار اول برای قهرمان ملی بشه، یه کار عظیمی بکنه. این دقیقاً اعتقادی بود که مسلمانهای ایران، همین مسلمانهای حاکم امروزی داشتن. اینا میگفتن که اگر روزی نیم ساعت رادیو رو، یعنی رادیو تهران مثلا یا یک رایسگاه رادیو در اختیار ما قرار بدید، همه دنیا رو مسلمان میکنیم. یا بولشویک‌های روسی میگفتن در عرض 6 ماه همه توالت‌های روسیه از طلا خواهد بود، طلا بی‌ارزش‌ترین فلز دنیا خواهد شد در بعد از اینکه بولشویک‌ها در روسیه به قدرت رسیدن. بعد از 6 ماه در روسیه اتفاقات دیگری افتاد، قیمت نان 22,000 برابر شد. خب وقتی که شما همچون اعتقادی داره که قادر به یک معجزه هستید، یه مأموریت تاریخی دارید، اشتباهات بزرگی هم می‌کنید، دست به همکاری با اسلامیون میزنید. ببین اولین جریانی که مصدق باش همکاری میکنه مجمع مسلمانان مبارزه، بعد از ترور هجیر این به رهبری شمس قنات آبادی تشکیل میشه و با مصدق همکاری میکردیم و همه این مسائل ادامه
داشت. آقای زین خیلی کوتاه، آقای اردبیلی اینی که چه کردن کوتاه، وقت کوتاهی داریم. آقای زین این نکته رو بفرمایید.
ببینید مصدق کاری که کرد بسیار مهم و بزرگ بود. فراموش نکنید وقتی رفت نیویورک، از دلای رفت نیویورک، نیویورک چنان استقبالی مردم کردن در که اصلا تو تاریخ باید بزن. بعد رفت مصر.
ببینید تمام اینها هست آقای زعیم، بحث من اجازه بفرمایید.
چون من میگم پس تاثیرگذار بود، تاثیر مثبت
بله ببینه، خیلی از کسانی رفتن، شخصیت ها همون سعد زغلول وقتی میره به انگلستان، مصطفی نهاز که در مصر و جاهای دیگه، اینا هست. حرف ما اونا نیست، حرف من این هست، پرسش من که این گذشته تاریخی ما چرا تو دست و پای امروز جامعه عرصه سیاسی ما میلوله همچنان؟ یعنی چه بهره امروز میشه از اون چه که مصدق انجام داد یا نداد گرفت؟ تجربه شکست خورده یا موفق مصدق در یک دقیقه اگه بخواید به ما بگید چه خواهید بود؟ چه بهره امروزی ها میتونن بگیرن؟ به گفتیشون بگید هر این جنجال ها و این دعوه ها پایان بگیره، مسئله روز باشه فقط.
خیلی از مداران منطقه حتی دوردست از مصدق الگو گرفتن. مصدق کاری که کرد در درون دولتش
این نیست، البته این حرف رو زدن آقای سعد زغلول سالها پیش از مصدق، قضیه ملی شدن کانال سوئز رو مطرح کرد. بفرمایید.
بله میدونم، من میگم از نظر شخصیتی خیلی تاثیرگذار بود روی بزرگان دیگه، کشورهای دیگه. اولا ایشون توی مدیریتش میگفت هر کاری میکنید اول مطالعه کنید، اول مطالعه کنید بهترین راه رو پیدا کنید. این رو من نوشتم توی یادم. الان حتی امروز بعد از 70 سال این حکومت ما اصلا مطالعه نمیکنه، اصلا نمیدونه مطالعه یعنی چی. دوم اینکه ایشون گفت همه کار رو باید قانونی انجام داد و خودش نشون داد یک مبارزه.
خواهش کردیم یک دقیقه آقای زعیم، خیلی یعنی کوتاه بفرمایید. خیلی خلاصه، مصدق امروز چه بهره میشه گرفت؟
الگوهای مصدق دموکراسی، مطالعه و بیگدار به آب نزدن، بهی با کشورهای خارج تعامل کردن و چیز منافع ملت رو در صف اول گذاشتن و این کارا رو کرد. بعد از اون ارتباطش با کشورهای دیگه،
اجازه بفرمایید وقت ما رو به اتمامه، یک دقیقه کمتر وقت دارید آقای اردبیلی، در همین زد آقای زعیم، اجازه بفرمایید وقت تلویزیون رو رعایت بفرمایید، ممنون میشم، کمتر از یک دقیقه وقت.
دکتر مصدق، خشونت سیاسی رو توسط چاوشش ها، لومپن ها، آدم کش ها و متعصبین اسلامی وارد سیاست میکنه، زن ستیزی رو وارد سیاست میکنه، در مورد فازی و سوء استفاده از تعصبات مذهبی مردم به شدت، با اینکه خودش آدم دینداری بود و آدم متعصب مذهبی نبود، آدم روشنفکری بود، ولی سوء استفاده از تعصبات مذهبی مردم رو وارد سیاست میکنه.
وقتمون تمام، آقای اردبیلی عزیز، آقای زعیم گرامی، از هر دو مهمان گرامی سپاسگزار هستیم، به من اطلاع دادن وقت ما تموم شده، سپاسگزار هر دو مهمان هستیم. کتاب سعید رهبر رو بخونید، از طریق آدرس ایمیلی که هست میتونید به اون دوران سفر کنید، کتاب رو دریافت کنید و کتاب های دیگه، کتاب آقای علی میر پتروس هست و کتاب های مختلفی هست در این زمینه. اون چون بخشی از تاریخ ایران، محمد مصدق مانند همه دولت مردان دیگه کارنامه ای داره، نکات مثبت و منفی هر دو با هم، هیچ کس در عرصه سیاسی مقدس نیست. به پایان برنامه رسیدیم، با سپاس از هر دو مهمان گرامی، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد بود.